بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على نبینا نبی الرحمه ابی القاسم محمد و آله و الله. سلام عرض میکنم مجددا به محضر خواهران و برادران عزیز و تشکر میکنم از بانیان محترم این جلسه. در این شبهای مقدس آرزوی رحمت و مغفرت میکنیم برای همه مؤمنین و مؤمنات، از احیا و اموات، همه کسانی که برگردن ما بدانیم یا ندانیم حق مادی یا معنوی داشتن و دارن و ما چه بسا متوجه این حقوق نشدیم یا از یاد بردیم و از خداوند برای اونها طلب مغفرت و رحمت میکنیم و میخواییم که در این شبهای مقدس با ما به حسب اعمال ما رفتار نکنه، بلکه به حسب لطف خودش رفتار کنه و از خطاهای ما در بگذرد. من قصد سخنرانی کلاسیک و رسمی خیلی ندارم اینجا و در چنین شبهای مقدسی جای صحبت امثال بنده هم واقعا نیست. کسانی که اهل تقوا هستن نفس گرمی دارن، صداشون دلهای ما رو بلرزاند و دیدن چهرهشون ما رو بیاد تقوا بندازه، که این افرادی باید در این شبها بیان و ما رو موعظه بکنن و نوبت به امثال ما ها نمیرسه. منم واقعا قصد یه همچه جسارتی ندارم. معمولا از شرکت در این جلسات محرومیت عمدی دارم به دلیلی که خودم رو لایق اینجور موقعیت هایی و این مخاطبی و چون این مجالسی نمیدونم. ما در حد کلاسی چند تا دانشجوی یه بحثی دو تا نکتهی هر بشه و جمع‌بندی بشه و تمام بشه، ولی به دو دلیل تلاش شد که مزاحم دوستان بشیم دقایقی رو. نخست این که در چنین شبهایی نمیشه بدون عرض ادب به امام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که دلیل آفرینش انسان بود از چنین شبهای عبور کنیم. و نکته دوم، عنوان این جلسه بود که منتسب به رزمنده ها و بچه هاییست که یه دورانی ما و شما توفیق همنشینی و همصحبتی با اونا رو داشتیم و خداوند اگر به خاطر خود ما از ما در نخواهد گذشت، امیدواریم به خاطر اونها و خصوص شهدا و به خاطر اون ساعات و شبهایی که در کنار اونا بودیم، اون شبهای خیبر و بعد شبهای والفجر هشت و کربلای چهار و پنج، بچه هایی که صحنه پرپر زدنشون رو با چشم خودمون دیدیم، اونایی که در آغوش ما شهید شدن و خون سر صورتشون به سر صورت ما پاشید، خداوند به خاطر اونها، به خاطر مجاهدت ها فداکاری های اونا از ما و خطاهای ما بگذره میشه. وقتی که دوستان تماس گرفتن فرمودن که توی جلسه شرکت بکنید و من اولم امتناع کردم و بعد به یاد برادرانی افتادم که دیدم کمترین حقی که به گردن ما دارن عرض ادب در جلسه ایست که به نام اونها تشکیل میشه در چنین شبهایی. برادرانی که در شبهای خیبر کنار ساحل دجله پیکرهاشون کنار هم توی خاکریزی در قربت افتاده بود و زیر نور ماه چهره های مثل ماهشون می درخشید و از بیسیم فرمان عقب نشینی می آمد، ولی مجروحین حاضر نبودن از شهدا بگذرن و اونا که سالم بودن حاضر نبودن از مجروحین بگذرن. و بیاد میارم برادری رو که ترکش خورده بود و استخوان پاش به کلی متلاشی شده بود و پا برگشته بود تو صورتش، شکمش دریده شده بود و خون از بدنش خارج شده بود و رنگ بدنش کاملا پریده بود، سفید، و وقتی صحبت میکرد لبهاش میلرزید و کاملا معلوم بود که دقائقی بیشتر ایشون نخواهد موند. ولی من هیچ وقت از یاد نمیبرم که ایشون تمام نیروش رو توی عضلات صورتش و لبهاش متمرکز میکرد، لبخند میزد برای که یه عده مجروحی دیگه ای که اطراف او افتادن اونا احساس ترس یا نگرانی و وحشت نکنند. و بچه هایی که در شب عملیات بدر 20 ساعت 30 ساعت پارو زدند تو بلم ها تو حورالحویضه و بعد تازه وقتی رسیدن جلوی خط دشمن لباس غواصی پوشیدن و تازه بعد از 30 ساعت پارو زدن شروع کردن عملیات رو برای شکستن خط، و بعد تا 2 روز تو خط تنها موندن. و من یادم میاد وقتی که پاتک شروع شده بود و تانک های عراقی جلو می آمدن، بعضی بچه ها اونقدر خسته بودن افتاده بودن، یکی صداشون میکرد که بلند شو، تانک ها رسیدن، میگفت تا افتاده بودن از پرت خستگی میخوابیدن، میگفت تا 50 متری نرسیده با من کار نشده، به 50 متری که رسید منو بیدار کن. و بچه هایی که در شبهای آموزش ولفجر 8 شبهای زمستان تو نخلهای شمال آبادان پایگاه شهید داوطلب 5 ساعت 6 ساعت 8 ساعت تو آب سرد آموزش میدیدن که وقتی که از آب بیرون می آمدن دستهاشون چنان مچاله بود که زیپ لباس غواصی رو نمیتونستن بکشن پایین، لباسشون رو عوض کنن. بچه هایی که بعدشون با تب 30 و 40 درجه 41 درجه می آمدن تو آب تا از آموزش و از عملیات عقب نمونن. و بچه های کربلای 4 که دم آب وقتی که وارد آب می شدن دست جمعی به سجده رفتن و بعد بلند شدن وارد آب که می شدن مثل حجاج در مکه با لبیک اللهم لبیک گفتن و وارد آب شدن. و اون ستونی که وارد آب شد، دارم عرض میکنم، اون شب از اون ستون اغلب اون بچه ها دیگه بر نگشتن. از خداوند میخواییم در چنین شبهایی که به خاطر اونا، به خاطر نفس قدسی اون بچه ها که درس نخونده اولیاء الله شدن و به مراتب بالای عرفان رسیدن، خداوند از خطاهای ما بگذرد و ما رو مشمول رحمت و غفران خودش قرار بده. و اونایی هم که به بچه بسیجی ها و رزمنده ها به هر ترتیبی میتونن نیش میزنن، ضربه میزنن، توهین میکنن، میگن دوران شما ها گذشته، از بچه بسیجی و رزمنده میخوان تصویر کنن یا آدم موجی عقده‌ایه که طلبکار از جامعه و چون حقش بهش ندادن آدم آنورمالیست مثلا، این همچی تصویرهایی میخوان بسازن، اونا رو هم خداوند انشاءالله هدایت کن. من 2 تا نکته نمیخوام خودم امشب مزاحمت ایجاد کنم و مصدق بشم، 2 تا نکته از فرمایشات حضرت امیر در قالب بعد از عبارات ایشون، 2 نکته کلی رو خدمت شما عرض میکنم و مرخص میشم. یکی تصویر اوضاع جهان اسلام، حکومت اسلامی بعد از پیغمبره که حضرت امیر چه تصویری از اوضاع ارائه میکنه و چه تعریفی از خودش ارائه میده. و نکته دوم بررسی علت اون چه که در دوران اتفاق افتاد. اولا وقتی از حکومت علی حرف میزنیم بعضی ممکنه تو ذهنشون بیاد که خب 1400 سال پیش یه دلکوره جزیره العرب یه جاییشون یه حکومتی داشته و دستورالعمل نمیشه کرد روش حکومتی او رو برای دنیا و هم دنیای امروز برای حکومت قرن 20 و 21. اولا دوستان بدونیم حکومت حضرت امیر یعنی حکومت اسلامی در شرق اسلام وسعتش به قدری بود که ایران بخشی، فقط بخشی از حکومت اسلامی بود. یعنی وقتی میگیم حکومت علی فقط یه بخش کوچه، یه بخشی از حکومت ایران بود، یه بخشی از حکومت عراق بود، یه بخشی جزیره العرب بود، یه بخشی شمال افریقا بود، یه بخش هایش در حتی بخشی از مناطق اروپا نفوذ کرده بود. یعنی منطقه فعال سیاسی اقتصادی جهان زیر سیطره حکومت اسلامی بود. حکومت علی یه حکومتی بود که ایران ما یه ایالتیش بخشی از این حکومت حساب می شود. حکومت علی یه حکومت تقریبا جهانی بود، حکومت مقتدری که امروز یه حکومت بین المللی محسوب میشه، گرچه نحوه اقتدار و حکومت علی و نحوه اطاعت پذیری در اون حکومت البته مسائلی داره که حالا به تفصیل باید بهش پرداخته بشه. یه سخنرانی دارن حضرت امیر که توصیف میکنن او اوضاع رو، که این سخنرانیشون هم وسط سخنرانی کسی آمد سوالی کرد و قطع شد و بعدش هم حضرت امیر دیگه ادامه نداد، سخنرانی نیمه تمامیست. یه کسی آمد یه سوال تقریبا نامربوط کرده این مسئله و حضرت مشغول جواب به او شدن و سخنرانیشون نیمه تمام گذاشت. متأسفانه سخنرانی اونقدر جوشان و خروشانه که تشبیه شده به شقشقه و این کفی که از دهان شتر بیرون میاد وقتی که به خروش میاد، خود حضرتی همش تعبیر کردن که معروف به خطبه شقشقیه. یه بخش از سخنرانیشون ایشون این تعبیر رو فرمودن، دورانی است که حالا حکومت دست حضرت امیر آمده، مردم بیعت کردن. یه جای دیگه در صحبت که خدا داره که ایشون میگه خدایا من اولین مسلمانم، اول کسی که سجده کرد و به خاطر تو پیشانی بر خاک گذاشت منم، ولی با من چه کردن امت پیغمبر؟ من عبارت حضرتشون میخوام ترجمه فارسیشو بخونم، از رو میخونم. موقعیت من در مسئله حکومت موقعیت محور سنگ آسیاب بود که این سنگ بدون آن محور نمی‌چرخد. کار حکومت معذالک به سوی دیگری رفت و مردم هم ندانستند و من نیز خود را پوشاندم. یه مدتی مقاومت منفی کردیم، بعد دیدیم که ممکنه به قیمت سقوط اصل حکومت منجر بشه، چون بعد دیگه پیغمبر از دنیا رفتن جنبش‌های ارتداد در یه جایی راه افتاد، دشمنان اسلام و پیغمبر گفتن حالا وقتشه، بنیانگذار نظام رفت، بنیانگذار اسلام رفت، حالا وقتشه. بعدم دیدن که بین اصحاب پیغمبر اختلاف سر مسئله حکومت و قدرت، اصحاب درجه یک به نزدیک پیغمبر طمع کردن، شورش های را افتاد تو سرزمین های اسلامی، بخش مهمی هم از مردم تازه مسلمان بودن، شک میکردن. حضرت امیر فرمود وقتی تا یه جایی من اعتراض کردم که روشن بشه که مشروعیت حاکمیت زیر سواله، اما از یه حدی به بعد که دیگه دیدم اصل حکومت اسلامی به خطر داره میفته و ممکنه پایه های این نظام در اساس بلرزه، دیگه احساس کردم تکلیف من از این به بعد سکوت است و سکوت و همراهی توأم با انتقاد. این سیاست حضرت امیر بود در دوران خلفا که هم کمکشون میکردیشون، مشورت بهشون میداد هر وقت کمک میخواستن، در این حال انتقادم میکرد. خودش میفرماد که اما وقتی دیدم که اوضاع برگشت و مقاومت من ممکنه به قیمت انهدام اصل حکومت اسلامی تمام بشه، من خود را پوشاندم و پهلو تهی کردم و تفقت و ارتعی بین ان اصول بید جزا او اصبر علا تخیت امیا. من دست به شمشیر نبردم تا اصل اسلام بمانه و پیوسته در این اندیشه بودم که چه باید کرد با این وضعیت، آیا با دستهای بریده و بیاور حمله کنم و درگیر بشم یا بر این تاریکی ها صبر کنم، تاریکی هایی که کودکان را پیر کرد. اینقدر سخت گذاشت کودکان را پیر کرد و مؤمنین را تا دم مرگ رنج خواهد داد. صبر کردم در حالی که خار در چشم و استخوان در گلو داشتم و به چشم خود می دیدم که چگونه میراث من و حق من به غارت می رود. این میراث که میگن بعضی فکر کردن حضرت امیر به حکومت به عنوان مثلا ارث و ارث پدری و یک چیز مادی نگاه می کرد، مراد از این میراث و حق بعد حق علی میگیم در واقع حق امت بود، چون علی که سهم نمیخواد از قدرت و حکومت، حق مردم بود، حق علی و میراث علی همون اجرای عدالت بود. در اولین سخنرانی بعد از رحلت پیغمبر حضرت امیر سخنرانی دارن اونجا که درگیری ها شروع شده بود، ایشون فرمودن که مردم امواج فتنه را بشکافید و اینقدر با هم اختلاف نکنید. تکلیف من روشنه، اگر نیرو داشته باشم برای اجرای عدالت قیام میکنم و عدالت رو اجرا میکنم، و اگر تنها باشم تکلیف نخواهم داشت، تکلیف دیگری خواهم داشت. اما بدانید که هازا ما اون آجن، این قدرت و اقتدار، این گونه اقتدار آب متعفن و لقمه گلوگیر است و جز به فرمان الهی من به سراغ سیاست و حکومت نمیرم. برای من قدرت و حکومت اصالت نداره. خوش فرمود ما اصلا برای حکومت میاییم برای که فلسفه تشکیل حکومت تو نظر ما این است که میخوایم مردم رو از زیر بار ولایت انسانها خارج بکنیم، ببریم زیر بار ولایت فقط خدا. انسانها شأنشون بالاتر از اینه که از یه انسانهای دیگری اطاعت کنن، فقط باید از خدا اطاعت کنن و از کسانی که حکم خدا را میده، که باز اطاعت از خداست نه اطاعت از خودمون آدم ها. بعضی ها فکر کردن این تعریف هایی که از تعبیر از خودشون کردن تو نهج البلاغه نمونه‌هاش هست، تعبیر بلندی، من قله‌ای ام که هیچ پرنده‌ای به قله آن نخواهد رسید، ما من کوهی هستم که سیل معرفت از ما به پایین می‌ریزد، تعبیر اینجوری از تعبیر دارد که ما محل اسرار خداییم، مرجع احکام دین ماییم، عزت شما در حکومت ماست، هیچ کس رو با ما نمیشه مقایسه کرد، اساس دین ماییم. این تعبیر از حضرت امام رسیده. بعضیا اینجوری همون موقع هم میگفتن که بله اینا جاه طلبیه دیگه، اینا خودت مرکز گرفتی، چون مثلا اگه حکومت دست تو نیامد دیگه اسلام برباد رفته. نه آقا، همه مسلمونن، همه اصحاب پیغمبرم داریم، درست حکومت داریم، داریم زندگی میکنیم، حالا یه جاهایی هم خلاف عدل و خلاف شرع بشه خب میشه دیگه، خطاکارن آدم ها. چرا میگه اگه ما سر حکومت نیام اسلام مشکل پیدا میکنه؟ همون موقع این حرف خطاب ایشون میزدن، الان هم گفته میشه. این نباید هم این تعابیری که حضرت امیر راجع به خودش داره، اینا رو حمله بر خودپسندی و خود بزرگ بینی و قدرت طلبی نباید کرد، بلکه حمله بری باید کرد که علی فقط و فقط دغدغه اجراء عدالت، تأمین حقوق مردم و حدود الهی رو داشت، و اگر حق من حق من میگفت، مرادش در واقع اجرای حقوق مردم بود و اجرای عدالت بود، منتها بر این اساس که هم پیامبر تصریح کرده بود و هم روشن بود برای اصحاب درجه که پیامبر که کسی به اندازه او در حد اون نمیتونه یه عدالت رو اجرا کنه. و الا علی دلش لک نمیزنه که یه عده عاشق و دوستدارش باشن. به شما عرض بکنم تو این قضیه محبت افراطی نسبت به خود علی هم خود حضرت امیر حساس بود، چون در زمان خود علی یه عده قلات، قلات یعنی افراطیون، یه عده افراطی دوستدار علی پیدا شده بودن که در واقع علی پرست بودن. در زمان خود حضرت امیر درود پیدا شد و حضرت امیر با اینا برخورد کرد. حالا من این روایت هم براتون بخونم، میخوام بگم اون تعریف هایی که حضرت امیر از خودش میکنه، تعابیری که داره راجع به خودش، بحث خودمحوری و دعوت به خود به عنوان این خودی که ماها داریم هممون داریم، یعنی نفسانیت نبود، دعوت به حق و عدالت بود و علی به عنوان مجریش. و الا حضرت امیر نسبت به تملق و چاپلوسی و کسانی که نسبت به علی حالا یا تصنعاً و تملقاً یا حقیقتاً واقعاً محبتشون به علی محبت افراطی انحرافی بود، حضرت با اونا برخورد میکرد. کسانی بودن که به ائمه و از جمله به خود علی ابن ابی طالب در زمان ایشون نسبت خدایی و الوهیت دادن، گفتن تو اصلا آدم نیستی، تو خدایی. یه تعبیر دارن پیغمبر تو جنگ احزاب، جنگ خندق، اونجا فرمودن من راجع به علی اگر اون چه میدانم بگم همون چیزی رو راجع به علی خواهم گفت که راجع به مسیح گفتن، که خداست یا پسر خداست. من میترسم بگم علی کیه که یه عده‌ای بعد بفهمن مبالغه بکنن و بعد جوری بشه که این علی پاشو جایی نگذاره الا که خاک زیر پاشو به ایمان تبرک بردارن همه و بهش نسبتهایی رو بدن که به عیسی ابن مریم دادن. و لذا من همه حقیقت علی رو با مردم نمیگم. عظمت علی فوق اون چیزیست که ما فکر میکنیم، اما دون خداییست. کسانی به علی نسبت خدایی دادن در زمان خودش و علی با اینا برخورد کرد. علی رو انسان ما فوق نمیدونستن، فوق انسان میدونستن. که اینا در واقع تحت تاثیر شبهات کلامی اون موقع بود، نظریه های حلول، مکتب تناسخ، نظریه تشبیه، مکاتب انحرافی که از خارج ترجمه میشد وارد جهان اسلام میشد، و یا گرایشات صوفیانه مال عرفان های منحرف و غیر اسلامی. کسانی پیدا شدن در زمان حضرت امیر که نسبت خدایی به ایشون دادن، یه عده ایشون مرید های افراطی حضرت امیر بودن که نادان بودن، عظمت علی رو میدیدن ولی عظمت خدا رو نمیدیدن که علی پیش خدا هیچه. دقت میکنید؟ نسبت خدایی به علی دادن، آدم های افراطی و نادان. یه عده هم جریان های نفوذی کلامی و سیاسی بودن که میخواستن اختلاف بندازن بین مسلمان ها، میگفتن ببینید این علی رقیب پیغمبر، یکی رقیب خدا شده و این مریداش و معتقداش یه عده رو به خدایی قبول دارن، که این باعث میشد اختلاف بیفته بین مسلمان ها. حالا یه آدم فرصت طلب سیاسی کار یه وقتا چه کار میکنه؟ حداقل سکوت میکنه، میگه حالا اب نداره، حالا اینا هم بالاخره جزو مریدای ما هستن، بذار بگن نهایتش بالاخره به نفع ما و به نفع حکومت ما تمام میشه. اما حضرت امیر چون هدف اصلیش تربیت انسان هست نه حکومت برای حکومت، با همینا شدیدترین برخورد رو کرده. از جمله یکی از اینا یک یمنی یهودی بود که تازه مسلمان شده بود و احتمال هم داره جزء منافقینی باشن که مسلمان میشدن برای اختلاف انداختن بین مسلمان ها. و این آمد طرفدار افراطی علی شد و شروع کرد این طرف جریان سازی که بعضی از شیعیان حضرت امیر رو ببره به سمت غلو و افراطی‌گری، یعنی علی رو از حد انسان بالاتر بردن. اونجا داره یه روز حضرت امیر آمدن، مردم هم یه عده جمع بودن، این آقا اومد در حضور مردم جلوی علی وایستاد، هی شروع کرد به علی نگاه کردن، نگاه هایی که مثلا من فانی در تو هستم، و بعد شروع کرد زیر لب هی گفت انت تو هی به علی. حضرت امیر فهمیدید دنبال چه مسئله ایست. حضرت رو کرد بهش گفت که من چی؟ نمی گفت تو. حضرت بهش گفتم خب من چی؟ چی میگه تو من چی؟ گفت توی خدا، تو خدای. به علی گفت توی خدا، تو خدای، تو انسان نیستی. یه عده‌ای هم کنارش بودن، معلوم بود جزء همین جریان هم، اونا هم شروع کردن همطور ذکر علی گفتن. حالا علی که بزرگترین افتخارش اینه که بنده خداست، ظاهرا تحت عنوان دفاع از علی اگر به حد خدایی بالا بردن، ولی در واقع کوبیدن علیه، این در واقع له کردن علیه، این برای از صحنه خارج کردن علی و ایده های علوی است. اونجا داره که یه عده‌ای هم همراهش بودن، حضرت فوری دستور داد او و همه کسانی که با او تو جمعیت هستن فوری همشون دستگیر بودن، دستور بازداشت دست جمعی همشون بزن، گفت بازجوییشون کنین، هر کس با ایناست تو این شهر و تو این جمعی و جاهای دیگه همه رو شناسایی کنین، همشون رو بازداشت کنین. و بعد اونجا فرمود خطاب به مردم که من از دشمنان تهمت زن و از دوستان افراطی و نادان از هر دو ضربات سنگین خوردم. اینا هم دارن کار دشمن رو میکنن، ظاهرش دوستی است. بعد فرمود اینا و اونا هر دو جهنمی هم. هم در دنیا باید با اینا برخورد بشه و من برخورد میکنم، هم در آخرت جهنمی هم. اینا مثل همونایی هم که با من در افتادن، اینایی که به من نسبت خدایی دارم بودن. و بعد تقریبا زمزمه شد که خب اینا بنابراین مرتد میشن، کسانی که علی رو خدا میدونن مرتد میشن، حتما حکم شرعیشون دادگاه حکومت اسلامی علی اعدامه. زمزمه شد که علی بخواد اینا رو اعدام کنه. و بعد اونجا داره که ابن عباس وساطت کرد و گفت که آقا من رفتم باشون صحبت کردم و اینا گفتن نه ما منظورمون نبود، مثلا سوء تفاهمی شده و ترسیده بودن، دیدن بحث اعدام مطرح شد ترسیده بودن و گفتن اینا ترسیدن و اینا میگن ما اشتباه کردیم، سوء تفاهمی شده، اگر حالا چیزی بوده اشتباه بوده توبه کردیم و ببخشید، اینها ما منظور چیز نداشتیم. اونجا داره که حضرت یه مدت اینا رو نگه داشتن تو بازداشت و بعد اینها رو تبعید کردن گفتن حق ورود به این منطقه رو ندارید، به این شهرهای اسلامی رو. اگر یک بار و شرط کردن که اگر یه بار دیگه این حرفا تکرار بشه از طرف شما و به من نسبت الوهیت یا نسبت اینجوری بدید، شما رو به عنوان مرتد خواهیم شناخت و اعدام خواهید شد. و برای که اینا حضرت امیر احساس کرد اینا یه جریان سازی های انحرافی است، ممکنه یه عده نادان هم این وسط بازی خورده باشن، سوء نیتی نداشته باشن، اما پشت این قضیه فرقه سازی هایی است که میخوان در عرض اسلام به نام علی یه آموزه های انحرافی رو ایجاد بکنن و هدف اصلی یا نتیجه اصلیش لااقل ضربه زدن به علی و مکتب علی است که مکتب که همون مکتب پیغمبره در واقع. و بعد نیروهای رو گماش، نیروهای اطلاعاتی شو که مراقب باشن اینا دوباره من کار تبلیغاتی و جرسازی و یارگیری شروع نکنن. این جریان خطرناکه. مدتی بعد باز داره که یه روز حضرت امیر یه روز ماه رمضان داشتن عبور میکردن از یه جایی، دیدن یه جایی نشستن دست جمعی دارن میخورن روز ماه رمضان. حضرت آمد بهشون گفت شما مسافرین؟ گفتن نه. گفتن شما بیمارید مریضید؟ گفتن نه. گفتن که غیر مسلمانید؟ گفتن نه ما مسلمانیم. گفت بچه رو داریم روزه میکنیم. گفتن که دیگه نه وایستدن همجور نگاهش میکنن مثل نگاه عاشق و معشوق، دارن به علی نگاه میکنن، هیچی نمیگن، فقط زیر لب هی میگن تو تو. حضرت فهمیدیم همون جبه من باز و گفتن تو آقا هرچی تو بگی، حکم حکم توست، بگی بخور بود، بگی روزه بگی بگی، حکم خدا محتر این تو. اونجا داره که حضرت از اسب پایین آمد و صورت روی خاک گذاشت و سجده طولانی کرد و به حال تضرع گفت خدایا وای بر اینان، من بنده ای از بندگان تو هم و از اینان بیزارم. خدایا تو میدانی که من از اینان بیزارم. و بعد اونها گفت از خدا بترسید و به اسلام برگردید، توبه کنید. گفتن ما توبه نکنیم، نمی کنیم، تو ما رو اعدام. اونجا داره که حضرت امیر از اینا هرچی خواست توبه کنن نکردن و بعد همینطور ذکر علی علی می گفتن و سکوت کردن. حضرت دستور داد و همه اینها رو اونجا دست جمعی دستور اعدام شده داد. و اینا جالب همون موقعی هم که داشتن اعدام می شدن بازم ذکر علی داشت، یعنی وقتی کشته می شدن هی علی علی می گفت، ولی حضرت دستور داد اعدام شدن. ببینید یا جریان های جریان اباحیه که حرام های خدا رو حلال می کردن، می گفتن ما تکلیف مکلیف سر اون نمی شد. یه عرفان قلابی درست کرده بودن، همه چیز مباحه، محبت علی کافیه، محبت علی داشته باش، هر کسافت کاری که میخوای بکنی بکن، محبت علی داشته باش، ربا بکن، محبت علی داشته باش، دزدی بکن، قصد حقوق دیگران رو بکن، خیانت بکن، دروغ بگو، زنا بکن، حق دیگران رو پامال کن، در برابر سطح عدالت بایست، محبت علی داشته باش، همه حل. خب این معلومه که این محبت علی دروغه دیگه، محبتی که یک ذره در آدم شباهت مختصری با علی ایجاد نکنه معلومه که این محبت نیست، این بازیه، این بازیه. این جریان ها در زمان خود علی هم به وجود آمدن، جریان هایی بودن، جریان هاشمیه، جریان جناحیه، 7-8 تا فرقه اینا به وجود آمدن در اون دوران، جوری جمعه انحرافی که حضرت امیر با همه اینا برخورد میکرد. بله محبت علی نجات میده انسان رو، اما محبتی که محبت باشه دیگه، محبتی که آخه چطور میشه شما کسی رو دوست داشته باشی او بهتون میگه این کارو بکن، بگه آقا این هرچی گفتی که من به حرفت نمیکنم ولی دوستت دارم، میگه آقا این کارو بکن، میگه نمیکنم، میگه این کارو نکن، میگه میکنم ولی دوستت دارم. ولی دوست داشتن که دیگه به درد داره کوزه میخوره که او محبتی که گفتن بله هر جنایتی کرده باشید اگر محبت علی و آل علی رو داشته باشید خدا میبخشدتون و او درسته، در این مورد هم روایات زیاد داریم و واقعا هم همینطوره، اگر ذره محبت علی و آل علی در دل کسی باشه خداوند حتما با او به عفو و گذشت برخورد میکنه، حتما با او با عفو و گذشت برخورد میکنه، او هر جای خود درسته. اما اگر کسایی برداریم محبت علی و آل علی و اهل بیت رو بهانه بکنیم، یک چیزی بزنیم وسط، بهانه پوشش ایجاد بکنیم و زیر این پوشش هر غلطی که میخوایم بکنیم
این درست ضد مکتب علی است. محبت علی بهانه ای برای جنایت و ظلم و بی‌عدالتی نیست. ولی اگر محبت علی داشتی و این وسط خطاهایی هم کردیم که هممون خطا کردیم و میکنیم بعد از اینا، بله وقت علی به دادمون میرسه. من یادم میاد کربلا، چون این حرف ممکنه جنبه مایوس کننده ای هم پیدا کنه، این جنبه آگاهی بخشش رو به شما گفتم، جنبه آگاهی بخش که به نام محبت علی و اهل بیت ما توجیه نکنیم. ولی از اون طرف جنبه امید بخشش هم باشه. من یه قضیه هم الان یادم اومد عرض بکنم. من شب عملیات کربلای 4-5 ساعت قبل از عملیات رسیدم منطقه. اخوی ما جزء قواسای اطلاعات لشکر نصر بود که همون شب شهید شد. ایشون 3-4 ساعت، اینا که دارم میگم 3-4 ساعت قبل از شهادتش به من گفت. یه سنگر من دیدم خراب شده، متلاشی شده، پر از خون و نام و یه گوشت و نام و گوشت و خون به در دیوارش باشه. یه پای بریده هم توی پوتینیه. یه پوتینی کف سنگر، یه پای قطع شده توشه. عصبی ما گفت میدونی این کیه؟ گفتم نه. گفت وقتی که آمدن تو لشکر به ما گفتن یه مأموریتیه، ما دنبال بچه‌های یه بار مصرف می‌گردیم. هر کس آماده که دیگه از این عملیات برنگرده بلند شه. ما ها بلند شدیم. اینم بلند شد که من اصلا تعجب میکردم چرا آماده جبهه هستن. بعد میگفت آره رفتیم بعد دیدیم عملیات قواسی و ایناست، خدشکنی برای جزیره بواریان و اونجاها. وقتیشون میگفت که ما وقتی که لباس میکندیم، لباس قواسی مون میگوشیم تو آموزش ها، ایشون همیشه از ما فاصله میگرفت، میگفت پشت نخلا قایم میشد لباس میکند. یه بارش گفتیم چرا اینقدر میری دور؟ گفت تو زحمت میندازی. بعد فهمیدیم تمام بدنش رو خالکوبی کرده، پوش های رکیک، عکس های مستحجن رو تمام بدنش، و خجالت میکشه که ما لباسشو بکنه. بعد میگفت یه روز تو دعا بچه ها نشسته بودن و ما مشغول فلان دعا بوده که اونا، اینشون دیدیم از همه بیشتر گریه میکنه. یه مرتبه وسط جلسه بلند شد گفت که شما آدمی، من حیوانم، من نمیدونم چرا بین شما هایم، من آدم هر کسافت کاری بگین من کردم، من خجالت میکشم بین شما هم، شما من اشتباه گرفتیم. از این حرفا میگه دست شیرتم آوردمش بیرون، گفتیم که ما مسیحی نیستیم که اعتراف به گناه بکنیم پیش کسی. ما کشیش نداریم. تو اگر هر کاری کردی برو فقط پیش خدا باید استغفار کنی، به مردم نباید بگی. این که به مردم میگی چه گناهی کردی که خودش هم یه گناه هست. چون تو اسلام آدم باید مراقب شخصیت خودش باشه، نباید خودتو تحقیر کنی. برو پیش خدا توبه کن، چون پیش ما میگی ما همه مثل تویم کم و بیش، هر کسی یک معصیتی داره. بعد میگه ایشون، من هیچ وقت الان نماز نخوندم، روزه هم نگرفتم، چیکار کنم؟ من میگم ما تعجب کردیم و خلاصه بهش نماز یاد دادیم. این نماز شد بلد بود، ناقص. بعد گفت من خیلی وقتا نماز قضا و روزه رو زیاد دارم. خلاصه شروع کرد، گفتم خب شروع کن بخون. گفت آخه ممکنه من چند روز دیگه ما کشته بشیم که این نماز روزه های من اینا چی میشه؟ میگه بهش گفتیم که تمام این نماز روزه هایی که از تو فوت شده خدا همه رو هم میبخشه، تو چون واقعا توبه کردی خدا میبخشه. بعد میگفت که پرسید به همین کشکی؟ بعد بهش گفتن که علی هم تشکیکه است، علی هم تشکیکه است، چون گفته دنبال بهانه ببخشید. بعد میگفت شو دیگه شروع میکرد مدام مشغول نماز و اینا بود. بعد یه بار آمد از ما از بچه‌ها پرسید که این نماز رو به ما گفتین، این نمازی که نصف شب خاموشی میخونی این چیه دیگه؟ بعد میگفت بهش گفتن که این نماز مال تو نیست، تو برو همون نمازای قضا کن. خیلی دل شکست رو رفت، گوشی رو دیدم داره هشکرش میاده که میگن یه نمازیه که من نباید بکنم، این نماز مخصوص ایناست. بعد میگفت من ناراحت شدم، رفتم بهش گفتم که فلان این منظور بدی هم نداشتم، میخواستم بگم تو نماز قضا داری، نماز قضا تو بکنی، این نماز مستحبی رو حالا ولش. حالا این آدم که میگفت شبا وقتی تو آب میرفتیم شبای زمستون هوا سرد، میگفت من اگر تعبیرات خودش میگفت داشت مشتر بود، میگفت من پدرم دیر بیارم توی آوا نمیرفتم. وقتی میگم شما جوجه ها میدید شب نصف شب هوای سرد میدید تو آب، من روی لوتیگری میام. و الا آدم عاقل نصف شب زمستون میره تو آب سرد 4-5 ساعت. وقت عصبی من گفتش که این آدم دیشب، یعنی یک شب قبل از همه شهید شد، یعنی اولین شهید واحد بچه های قواس قدشکن لشکر نصر، بچه های اطلاعات عملیات ایشون بود، یعنی خدا یک شب قبل از بقیه بردش. این هم هست واقعا، یعنی خداوند نجات میده افرادی رو. ممکنه کسایی گذشته پر افتخار داشته باشن، عاقبت لجن، مثل بعضی کسایی که با علی در افتادن که یک عمر مبارزه و جبهه و رزمندگی داشتن، یک کسایی هم بودن اینجوری دیگه. اون محبت علی پس به داد میرسه، اما دیگه بهانه ای نباید باشه، چون خود حضرت امیر تکلیف ما رو با این قضیه روشن کرد. علی چرا سر مسئله حکومت اینجور تلخ صحبت میکنه تو نهج البلاغه؟ با اینکه دنبال مرید نیست، با مریدای اینجوریش برخورد میکنه. دنبال مرید نیست علی، با مریدایی که وقتی داره اعدامشون میکنه بازم میگن علی علی، ولی اعدامشون میکنه. ولی با این وجود دنبال مرید پس چرا سر مسئله حکومت اینقدر تلخ صحبت میکنه؟ برای که نگاه علی بن ابی طالب به حکومت یک نگاهیست که میگه اصلا حکومت هیچ ارزش و مشروعیتی نداره مگر به آن مقدار که در خدمت مردم باشه و در خدمت اجرای عدالت و احیاء حقوق مادی و معنوی مردم. تو منطق حضرت امیر کسی که و حاکمیت و حکومتی که و مسئولین حکومتی که داد مظلوم رو نستانند و سینه به سینه ستمگران اقتصادی و اجتماعی و سیاسی نایستند و درگیر نشند، قدرتشون مشروعیت ندارد. این منطقه علی بن ابی طالب. و خداوند او عزت و قدرت رو از اونها خواهد پس گرفت. ایشون فرمود من لم ينصف المظلوم من الظالم سلبه الله قدرته. خدا قدرت رو به مشروعیت و قدرت رو ازش سلب میکنه. هر کسی قدرت رو وظیفه‌ای که تکلیفی که با آمدن قدرت به دوش مسئولین حکومت قرار میگه اگه انجام ندن. حکومت جزء مایملک شخصی مسئولان حکومت نیست. حکومت دینی تو منطقه علی بن ابی طالب امانت خدا و امانت مردمه. و حاکمانی که به این امانت خیانت بکنن در دنیا باید مجازات بشن و یقه‌شون رو باید گرفت، در آخرت هم مجازات شدیدترین مجازات ها رو خواهند داشت، طبق روایت که از خود حضرت امیر نقل شد. حضرت امیر خطاب به مردم میگفت مردم لکم العمل به کتاب الله و سیرت رسول الله و القیام به حقه. میگه این حق شماست که حاکمیت از حاکمانتون بخواهید که به قرآن و به سیره پیغمبر اکرم عمل کنند و بر اساس دین بر شما حکومت کنند، نه بر اساس هوای نفس خودشون و بر اساس که اون چی که دلشون میخواد، نه بر اساس رفیق بازی و پارتی بازی و قوم و خویش بازی، نه بر اساس اصالت دادن به ثروت و قدرت و باندهای نفوذی، بر اساس دین و خدا و احکام دین. فرمود شما این حق رو دارید، این حقتون رو از دولت مردانتون مطالبه کنید. وقتشون رو متهم میکردن که آدم قدرت طلبه، گفتن این خودش عذر داره. میگه من یه وضعی پیدا کردم، اگه سکوت کنم میگن ترسی، میگن از مرگ میترسم، چسبیده به دنیا به زندگی. اگه داد بزنم میگن این حرص حکومته، دنبال قدرته، حرصش گرفته که قدرت دستش نیست داد میزنه. و من سکوت کنم متهم به ترس میشم، داد بزنم متهم به حرص میشم. بعد فرمود که فلانی به من گفته که شنیدم راجع به من گفتن که تو علی سیاسی کار حرص قدرت و سلطه داره، انک علی هذا الامر الحریص. بعد فرمود بل انتم بالله الاحرص، به خدا سوگند شمایی که حریص‌ترین افرادی در حکومت. خطاب به معاویه و باند امویه و معاویه و ایناست. به خدا شما حرص دارید و لیاقت ندارید. من لیاقت دارم و حرص ندارم. بعد فرمود که تمام این دنیا در چشم من سایه و توهمی است که زودتر از آن چه گمان شود برچیده می شود. من اصلا این دنیا پل، این دنیا برای من یه لحظه است، به چیش دل ببندم؟ مطمئن رو من حکومتی رو امانت خدا و مردم می دونم. حکومت باید در خدمت مردم باشه، نه مردم در خدمت حکومت. البته مردم باید مطیع حاکم عادل اسلامی باشن، اما این وسط اگر قرار کسی خادم باشه و کسی مخدوم، حاکمیت خادم باید باشد و مردم مخدوم، مطابق بر اساس شریعت خدا، حکومت دینی. حضرت فرمود در دوران حکومت من ما اصبح بالکوفه احد الا ناعما فرمود تو منطقه حکومتی من هیچ انسان گرسنه‌ای دیگه باقی نمونده. علی اینجوری حکومت کرد. بعد یا فکر میکنن حکومت علی حکومت آرمانی بود، ولی شکست خورد. علی شکست نخورد، پیروز بود. حکومتی بود که گفت در منطقه تحت حکومت من که از کوفه یعنی از من فرمان میبرن کاری کردم که هیچ انسان گرسنه‌ای الان نیست. این روایت خیلی چیز مهمیه. حکومت علی شکست نخورد. ببینید میگه ان ادناهم منزلتن، پایین‌ترین سطح زندگی در حکومت من اینه که لیأکل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات. میگه فقیرترین آدم ها تو حکومت من از آب گوارا می نوشن، از بهترین گندم نان می خورن و همشون سایه بالا سر دارن، کنار خیابون نمیخوابه کسی. این مشکل کنار خیابون خوابی می دونیم که الان هنوز یه مشکل اصلی در همه دنیا است. یعنی امریکا، انگلیسش، هندش، پاکستانش، چینش، همه جای دنیا وجود داره مشکل هنوز حل نشده. علی مشکل حل کرد تو حکومتش. گفت تو شهرهای اسلامی دیگه یه آدم گدایی کنار خیابون بشینه و گدایی بکنه و شب کنار کوچه بخوابه، تو حکومت من دیگه نیست. این حکومت شکست خورده. علی گفت در حکومت من، حکومت دینی، اجازه نمیدم کسانی که تخصص و بلد نیستن یک کار رو مسئولیت قبول کنن. علی گفت هر کس تو جامعه و حکومت اسلامی خودش جلو بندازه برای که شغل قبول کنه، وزیر بشه، وکیل بشه، قاضی بشه، در حالی که میدانه کسی دیگری هست که او از او شایسته تره و او کار رو بیشتر بلده، ولی او مسئولیت رو قبول کند، فهو خائن. این روایت از دعمیره. فرمود تو جامعه دینی هر کس مسئولیتی قبول کنه، نمیگه بلد نیست، بلدم باشه اون کار رو، اما کسی رو میشناسه که او بهتر از اون کار بلده و نمیگه آقا این کارو برید به فلانی، من قبول میکنم. قبول بکند، این تعبیر حضرت امیر اینه، فقط خان الله، به خدا خیانت کرده است و رسوله به پیغمبر خیانت کرده است و المؤمنین به کل جامعه دینی خیانت کرده. تمام کسانی که مسئولیتی قبول میکنن که میدونن کسای دیگه از اونا این کارو بهتر بلدن ولی قبول میکنن، اینا خائنه، خائنه به دینن. حضرت امیر میفرمود مسئولین و حکومت اسلامی باید در کنار توده های مردم، مخصوصا فقرا و محرومین باشن، نه با گردن کلفتا و صاحبان قدرت و ثروت و سران احزاب و جناح ها فقط به پلکن، با تو مردم باشن، لای مردم. این روایت خیلی جالبه. اشعث، این اشعث پدر خانم امام حسن و از دشمنان امام حضرت امیر امام حسن و در شهادت امام حسن و در شهادت حضرت امیر هم احتمالا نقش داشت. داره یه نیست که حضرت امیر امام جمعه بودن، نماز جمعه رو خونده، مشغول نماز بودن، این آمد خودشو برسونه به حضرت امیر روز جمعه. دید نماز که تمام بشه مردم میریزن دور علی، نمیشه، مثلا فقیر فقرا میریزن دورش، نمیشه. گفت که بهترین حالی که مردم مشغول نمازن، ما خودمو برسونم به علی. اونجا داره که مردم مثلا میرفتن سجده، همطور میآمد پاشو میذاشت رو گوش مردم، رو گردن مردم، تا آمد جلو نشست کنار علی. حضرت امیر نماز شد که سلام داد، ایشان آمد گفت که یا امیر المومنین حالت الخملاء و بینی و بین وجهه. گفت آقا یه مش بیسر و تا بین من و تو فاصله انداختن دیگه، شما همش بین قابلنده ها و فقیر فقرا و اینا که سرشون به تنشون نمیارزه به قلوب آقا، همش بین اینا میلولی، پس ما چی؟ اونجا داره حضرت یه نگاهی بهش کردن، چون منظورشو میتونن چی میخواد. گفتن که مالی ولی زیاتره. گفت آقا جون من چه کار دارم با دون کلوفتا؟ زیاتره یعنی گردن کلوفتا و دون کلوفتا. گفت من با گردن کلوفتا و دون کلوفتا کاری ندارم، تو اگه با من کاری داری بگو، من با تو کاری ندارم، با هم سالشون ندارم. بعد فرمود اعترد و قومن، آیا مردمی رو از خودم ترد کنم که روزها دنبال یه لقمه نان حلال برای خودشون و زن و بچه‌شون میدونن و دنبال مال حرام نیستن و شبها نماز میخونن و مشغول عبادت، من از خودم فرق بکنم که امثال تو بیان دلاره من؟ و گو این یه حرف رو به پیغمبر زدن. اشراف و سرمایدارای مکه وقتی دیدم دیگه کار پیغمبر گرفت، مستقر شد، داره مستقر میشه، بهشون پیغام دادن که آقا سال خود ما حاضریم بیاییم دور بر شما، یا تو مدینه حاضریم بیاییم دنبال شما، کنار شما باشیم، در خدمتتون باشیم. اینا منتها ما هر وقت میایم اونجا میبینیم یه مش فقیر و پابرنده و چوپون و عمله و اینا دوربر گفتن بوی شطور و اینا میده اونجا. ما خب ما اون موقع دشن اون نیست به اینجا. اگر بشه یه وقتی بذارید مخصوص ماها که اینا دیگه نیان، ماها بیان. اونجا آیه نازل شد بر پیغمبر، بر پیغمبر هم فرمود که هیچ وقت میخواید بیاد لابلای همینو بدید. اینا بندگان خدا، اینا به شماها شرف دارن. یاد داره که یک نشسته بودن یه عده اطراف مسجد و یه آدم متمول پولداری هم آمد، لباسش هم گران قیمت بود، آمد نشست توی صف نماز. بعد برای که بغلش مثلا یه عملی بود، لباسش چی بود، اینا برای که به اون نخوره هی لباسش جمع میکرد، به خودش جمع میکرد که مثلا به اون نخوره. که پیامبر برخورد کردن با اینها و با اون قضیه. این نگاه حضرت امیره به مسئله حکومت. ها اونجا ما آیه آمد به این تعبیری از پیامبر که داره که این آیه نازل شد که مبادا به این محرومین و فقرا رو ترش بکنید و به خاطر صاحبان ثروت و قدرت به مردم، به توده ها مردم پشت کنید. برای که همین مردم حضرت امیر داره تعظیم میگه، همین مالک هم میره میگه، میگه مواظب این توده های پایین مردم باش، اینا توقعشون کمه، تلاش و جهادشون زیاده. اگه جنگ هم بشه اینا به دادت میرسن. بسیجی ها همه تو همینه های هم. جنگ هم که بشه اینا به دادت میرسن. اینا توقعشون پایینه، فداکاریشون بالاست، اینا رو از دست نده. او آیه که نازل شد پیامبر اونجا داره که پیامبر بلند شد، همین یه عده محرومین گوشه مسجد دور هم بودن اینا، پیامبر اومد به طرف اونا رو کرد بهشون. خیلی جمله زیباییه. بهشون گفت، خطاب محرومین به فقرا گفت، معکم المحیا و معکم الممات، مرد و زندگی در کنار شما، مرد در کنار شما. این جمله پیامبر، این جمله رو باید حفظ کرد، باید نوشت هم بجا. آمد خودش رسوند به فقرا و محرومین که نامسجد بلند که همه شنیدن، گفت معکم المحیا، زندگی در کنار شما، و معکم الممات، مرگ در کنار شما. گفت من تو زندگی و مرگ میخوام بین شما و لابلای شما باشم. شما ها آدمی، شما ها این که خانواده ها تو 4 تا و 5 تا و 3 تا شهید دارید. این منطقه حکومت علیست. به مالک اشتر میگفت، مالک مردم دارن نگاه میکنن، درست حکومت کن. این عبارت حضرت ببینید، ان الناس ينظرون من امورك، مردم دارن چارچشمی میپانه. فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولات قبلک، همونطور که تو قبلا وقتی در حکومت نبودی مواظب حاکمان بودی، هی میپاییدی حاکمان دارن چجوری حکومت میکنن، حالا مردم مواظب تو هم، مواظب افکار عمومی، مواظب نگاه مردم و مواظب قضاوت‌های مردم باش. به مالک فرمود مواظب قوم و خویش‌های نزدیکت باش، پسرت، دخترت، عروست، دامادت، پسر عمود، دختر عمت، از اینکه تو حاکمی مسئولیت داری تو حکومت دینی، مواظب باش رو استفاده نکنن، دستشون رو کوتاه کن، نذار به تو طمع بکنن. اگر بگذارید بس بچگانت و بچه ها تو اینا از قدرت تو و اسم تو استفاده سوء بکنن تو حکومت، حضرت امیر فرمود تو محاربی، یعنی با پیغمبر و خدا اعلان جنگ بود. بعد فرمود من هر کس تو حکومت سوء استفاده کنه، هر کس که باشه، از تو سوراخ میکشمتون بیرون. اونایی که خوردن از اموال عمومی و از بیت المال، فرمود از تو سوراخ میکشم بیرون، از حلقومتون بیرون میکشم این اموال رو. حتی اگر اینا رو کابین زنانتون کرده باشید و باهاش رفته باشید، زمین خریده باشید، سرمایه گذاری کرده باشید در مناطق دور اسلامی، از حلقومتون بیرون میکشم، ولو جنگ جمل و جنگ صفین علیه من را بیفته. و این کارو کرد. و بعدم یه نکته داره خطاب به رزمنده ها، چون حالا آخر وقته و این جلسه هم جلسه رزمندگانه، دو سه تا عبارت داره حضرت خطاب به دین راجع به رزمنده ها در دوران صدر اسلام. این تعبیر رو من از رو میخونم و عرض رو ختم. در زمان حکومتش حضرت امیر جنگای که داشت، خب این فراخوان نیرو میکرد که بیان مجهز بشن، آماده درگیری و نبرد بشن برای جنگ با معاویه، برای جنگ با دیگران. اول می آمدن، کم کم دیگه نمی آمدن. یعنی حضرت امیر سخنرانی میکرد، آدم میتوسد این شهر اون روستا صحبت کنند، امام حسین صحبت میکرد، امام حسین دیگران که بلند شد خلاصه بسیجی میخوایم، میخوایم لشکر آماده بشه درگیر شیم کار معاویه رو یکسره کنیم، دیگه نمیآمدن کم کم آدم ها دیگه حال نداریم دیگه، بابا هرچی جانباز و شهید اینا دادیم بسه دیگه، یکم میخوایم شاد باشیم، خیلی غم بسه دیگه. حالا علی هم میگفت منم میخوام شما شاد باشید، برای که شاد باشید، شادی انسانی و زیر پرچم عدالت، برای که شاد باشید باید کار معاویه رو یکسره کنیم، معاویه نمیذاره شاد باشید. گفتن آقا حالش نیست. خلاصش اونجا حضرت امیر چند تا سخنرانی داره که خطاب به مردم که میگه بیاین نمیان، بعد یه بعد جا شروع کرده دیگه به سرزنش، دیگه اینا دیدن گفت حالا بذار بگم از اون چی که باید بگم. بعدش اینا اصلا از روی سری ترجمه‌اشو میخونم. یکی تو خطبه 56 نهج البلاغه است که یاد مبارزات زمان پیغمبر میکنه حضرت امیر، یه جا داره که حضرت امیر وسط سخنرانی منبر گریه کرد، دید هی داره سخنرانی میکرد بریم جبهه عملیات اینا، یکی بگم آقا الان میشه تابستون نباشه هوا گرمه، زمستون هوا سرد، چون گفت بابا من تابستونا میگم بیاید بریم، میگید گرمه، زمستونا میگم بیاید برید عملیات، میگید هوا سرده، آقا چه کار کنم؟ شما که از سرما و گرمای زمستون و تابستون میترسین، از شمشیر اونا و از مرد نمیترسین؟ آخرش هم گفت شما اگه نمیایید نهید من شما رو مجبور به شهادت نمیتونم بکنم، اما خودم که میتونم، شهادت خودم که دست خودم هست. فرمود اگه همه شما برید و من تنها بمانم میستم برای شهادت، ولی قبل از شهادت به خدا سوگند با این شمشیر جمجمه های بسیاری را متلاشی خواهم کرد و دست و پاهای بسیاری را قطع خواهم کرد. گفت من پای میثاقی که با پیغمبر بر سر عدالت دستم میستم. وقت اونجا داره که گریه کرده روز اون منبرشون واسه سخنانش دید هم که میگه همه نگاه ها سرد مثل مرده، معلوم بود اینا اهل خلاصه عملیات اینا نیستن. اونجا داره که حضرت سکوت کرد، سرش انداخت پایین، محاسنش که دستش گرفت، دیدن علی سکوت کرد، سکوتش طول کشید، بعد دیدن چونه هاش داره میلرزه و کم کم صدای هقه گریهش آمد و رو منبر جلوی جمعیت شروع کرد بلند بلند گریه کرد. حالا علی که در برابر هیچ چیز به زانو در نمیاد گریه کرد، بعد گفتش که کو عمار، کو ذو شهادته، کو فی اسم یارانش رو که یکی شهید شده بودن بود. گفت من با هوای اینا، با اعتماد اینا من میخواستم حکومت اسلامی بکنم و عدالت رو اجرا بکنم، اینا همه رفتن، من با شما چه کنم؟ گفت من شما ها مایوسم. بعد به اونا فرمود که لقد کننا مع رسول الله، این حالا ترجمهش اینه، خطاب به اونا که نشسته بودن تو مسجد، آیه حرفای حضرت امیر، آدم های بدی هم نبودن، آخرشون علی هم دوست داشت ولی میخواستن مایه نذارن. من ترجمهش رو بخونم و تقدیم میکنیم این رو به روح شهدای بزرگی که در واقع به علی لبیک گفتن و رفتن. شبای وقت ها تلفن میزدن از منطقه و چه ها که عملیاته سر از پا نمیشناختن میدویدن منطقه. این رو تقدیم میکنیم به روح متحر و بزرگ اون بچه ها که رفتن. حضرت امیر خطاب به اونایی که در حضورش بودن میگه که میگه آخه شما مجاهدید و رزمنده اید، مجاهدان و رزمنده های زمان صدر اسلام هم اونای مجاهد و رزمنده بودن. فرمود در نبردهای صدر نهضت در رکاب پیامبر خدا ما با نزدیکترین کسانمان بر سر حق و عدالت جنگیدیم، با پدرانمان، برادرانمان، عموهایمان، دوستانمان به خاطر عدالت و حق جنگیدیم، چون ملاک دوستی و دشمنی های ما خون و خاک و نژاد و پول نبود، عقیده بود و هرچه فداکاری بیشتر می شد و هرچه مایه گذاری بیشتر می کردیم به جای اون که طلبکارتر و مدعی تر بشیم، ایمان ما و نیروی تسلیم در برابر حق و حکم خدا در ما بیشتر می شد. میگه ما هرچه اون دوران فداکاری بیشتر می کردیم بیشتر خودمون رو بدهکار می دیدیم و مسئولتر می دیدیم، شما هرچی کمتر فداکاری می کنید بیشتر طلبکار می شید از من، شما مجاهدید رزمندید اونها مجاهدید. بعد میگه که در آن دوران ما هرچه بیشتر گرسنگی و آوارگی میکشیدیم و بیشتر شهید میدادیم، صلابت و مقاومت ما بیشتر میشد. نفرات ما در نبرد مرگ و زندگی با نفرات دشمن پنجه در پنجه میشدند، گاه میکشیم و گاه کشته میشدیم. این امتحانات سخت را دادیم، پس آنگاه وقتی خداوند صداقت ما را دید
و از ما اخلاص مشاهده کرد، شکست و ذلت را بر دشمنان ما نازل کرد و فتح و نصرت او در رسید. خدا از ما فداکاری دید که پیروز شدیم. پیروزی رو مفت که به ما ندادن که. علی گفت ما از صفر شروع کردیم. پیغمبر بود، در کنارش من و خدیجه بودیم، کسی نبود. ما از صفر شروع کردیم، رسیدیم به اینجا. ولی اینجوری اومدیم. بعد فرمود با این سالهای مشقت و جهاد و مقاومت بود که اسلام مستقر شد و گسترش پیدا کرد و به همه سرزمین ها رفت و در دلها و عقلها تثبیت شد. سوگند به زندگیم، اینا این ترجمه فرمود حضرت هم، سوگند به زندگیم، ما اگر میخواستیم مثل شما به جنگیم، اگر در مبارزات مثل شما میبودیم، محال بود دین خدا بماند و استوار شود. محال. و حتی یک شاخه از درخت ایمان سبز نمیشد. خب اگر ما مخواستیم مثل شما ها بیحال باشیم که این درخت ایمان یه شاخش هم سبز نمیشد، یه گل هم نمیداد. با خون ما این درخت گل داد. بعد فرمود که ویم الله به خدا سوگند، شما اینک از سینه همان شطر به جای شیر خون میدوشید و عاقبت جز پشیمانی ندارید. یه جا تو خطبه 106 میگن که شما میبینید که میثاق خدا و عدالت زیر پاها افتاده و پیمان دین شکسته شده، اما عصبانی نمیشید و غضب نمیکنید. چرا خراب شدید؟ چرا آلوده شدید؟ فرمود بعضی از من جوانیاتون یادمه که آدمای درستی بودید، چرا فاسد شدید؟ چرا سستی میکنید؟ بعد حضرت میگن اگر به خودتان توهین شود برمیآشوبید، عصبانی میشید، اما به میثاق وقتی به قوانین عدالت و ارزش‌های اسلام و حقوق مردم اهانت می‌شود و میثاق پیامبر ضایع می‌شود، خون سرد می‌مانید. مگر شما همان کسانی نیستید که امور خداوند بر شما وارد می‌شد؟ مگر شما همان کسانی نیستید که آنقدر اوج گرفته بودید در زمان پیغمبر؟ این رو به اصحاب و یاران و همرزمای سابق خودش داره میگه که دیگه حالا بعضیشون فاسد شده بودن، دنبال دنیا بودن. آنقدر اوج گرفته بودید که مورد خطاب خاص خدا بودید و مجری حکم خدا، یعنی دستورات الهی اول به شما میرسید، از زبان شما به دست بقیه مردم میرسید. مگر شما همونا نیستید؟ بعد میگه اما امروز موقعیت خود را به ستمگران واگذار کردید، سکوت میکنید، سازش کردید و هر یک جدا جدا به دنبال منافع خودتان افتادید، دنبال شبهات را افتادید و هر کس در شهوات خودش غرق شده، هر کدامتان دنبال مال و ثروت و شهوت خودتان هستید و از یاد بردید اون روزها رو. بعد میگه در دل شما شهوت و ثروت و قدرت جای خدا را گرفته است. به خدا سوگند اگر دشمنان شما را زیر ستاره های آسمان بپراکنند، باز خداوند از ستمگران انتقام خواهد گرفت، اما این کار باید به دست شما صورت بگیرد. تو خطبه 120 میگه برادرانم، برای روزی، آن روزی عمل کنید که همه ذخیره ها برای آن روز باید اندوخته شود، یعنی قیامت، و در آن روز درون شما آشکار خواهد شد. اگر عقل امروزتان به داد شما نرسد، عقل فردای شما نیز کمکتان نخواهد کرد. شما اگر امروز شعور نداشته باشید بفهمید چه شرایطیه، فردا میخواهید بفهمید که دیر شده همه چیز. بعد میگه مردم را به بپرهیزید از آتشی که سخت می‌سوزاند و عمق آن ناپیداست و آشامیدنی آن روز زرداب و عفونت است، عفونت اعمالی که همین امروز می‌کنید، آشامیدنی قیامت. من می‌خواهم به دست شما این جامعه بیمار را مداوا کنم، ولی چگونه چنین کنم وقتی خود شما بیمارید؟ میگه من با شما که دست‌های آلوده این چطور می‌تونم جامعه را اصلاح کنم؟ خود شما فاسدید. یه جا دیگه میگن که شما به خاطر دین احترام می شوید این جامعه، مردم شما را به خاطر خدا احترام می کردن، ولی خود شما احترامی برای دین قائل نیستید و برای احکام خدا و عمل نمی کنید. مردم را به آخرت موعظه کردید و خودتان را فراموش کردید. برق دنیا چشمانتان را پر کرد، مردم را از دنیا پرهیز دادید تا دنیا را برای شما بگذارد. بعد فرمود که برق کجا رفت آن تقوای فولادین؟ کجاست آن زهد و توکل و اخلاص؟ کجا رفت آمادگی برای جهاد و شهادت؟
خلاصه یعنی تا شما ها اصلاح نشید که جامعه اصلاح نمیشه. من چگونه با کمک شما حکومت عرض را اجرا کنم؟ خدایا این درد مرا خوش، خدایا طبیبان این درد خود بیمارن. این جمله رو خواهش می‌کنم با دقت بشنوید، آخرین جمله از تمیز نقل می‌کنم. خدایا این درد مرا کشت، طبیبان این درد سخت به ملال افتادند. خدایا آنها که باید این آب را از آن چاه بیرون بکشند خسته شدند. یک کمک هم نمی‌کنند. کجا رفتند آن مردان و زنانی که به اسلام فراخوانده شدند و همه ی حقیقت را می پذیرفتند، چانه نمی دادند و با قرآن مأنوس بودند و با کمال قدرت و استقامت عمل می کردند؟ کجایند آن برادرانی که وقتی نام جهاد برده می شد مثل ماده شطوری که به سوی فرزند شیرخوارش بدود به سوی شهادت می دویدند؟ میگه دیگه اونجور آدم ها دوره بر من نیستن. شما به زندگی چسبیدیم، من با شما چجوری می دونم جامعه رو اصلاح بکنم؟ گروهی از آنان شهید شدند و گروهی تنها و غریب ماندند. نه از زندگان بشارتی در میابند و نه درباره شهدا تسلیت داده می شدند. آنان که بودند؟ حالا توصیف می کنه میگه مردمی بودند که از خوف خدا، گریه از خوف خدا چشمانشان را سرخ می کرد و از برف روزه شکمهایشان به پشت می چسبید و از برف ذکر و دعا لبانشان خشک بود و شب بیداری ها رنگ چهرشان را زرد کرده بود و بر صورت آنان غبار خشوع نشسته بود و دنبال قدرت و شهوت نبودند. اولئک اخوانی الذاهبون، خدایا دوستشان می داشتم و از هم صحبتی، از حسرت هم صحبتی با آنان و از تأسف جدایی از آنان باید انگشت به دهان بگیریم. اینک اما اینک شیطان راه‌های خود را پیش پای شما هموار ساخته و می‌خواهد اون عقاید پیشین شما را یک به یک باز کند تا شما همه آن حرف‌های بزرگ را پس بگیرید و آن سنگرها را ترک کنید. می‌خواهد شما را متفرق کند. یه جای دیگه هم تعبیر دارم که اینا یه کسایی بودن یه جوری رفتن اون چیزی که مردم هر جا که مردم لهله می‌دونن می‌دونن دنبالش. یه چیزی، یه قدرت، یه ثروت، یه سفره. میگه اینا اینجوری بودن هر جا که مردم هجوم می آوردن اینا میگیدی عقب دارن میان. هر جا مردم عقب میرفتن، یعنی جای جهاد و انفاق و شهادت و ایثار و اینا می اومدن جلو. بعد میگه اینا جوری بودن که مردم فکر میکردن اینا خولن، فکر میکردن انهم قد خولتو، قد خولتو یعنی قاطی کردن. مردم میگن اینا دیونه، اون جایی که باید بیان جلو میرن عقب، جایی که باید برن عقب میان جلو. که حضرت عمل میگه نه، اینا دیوونه نیستن، چشمهاشون به حقیقتی باز شده که شما چشمتون در اون حقیقت بسته است. از همه برادران و خواهران التماس دعای مخصوصه.